بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند عضو بود. رسیدیم به تعارض بین قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده سلطنت. به مناسبت وارد بحث سیره عقلا شدیم به عنوان عمده دلیل قاعده سلطنت و عرض کردیم که سیره عقلا نیازمند به رضایت شارع است و راه کشف رضایت شارع را بایستی پیدا کنیم و به اینجا رسیدیم که نیازمند احراز عدم رد هستیم. یکی از راه‌های کشف عدم رد وجوب ارشاد جاهل بود، تقریب آن را بیان کردیم و در مقام بررسی این وجه وارد این بحث شدیم که وجوب ارشاد جاهل چه دلیلی دارد. آیاتی رو مطرح کردیم، رسیدیم امروز آیه سؤال را مطرح می کنیم. سومین آیه‌ای که می خواهم برای عزیزان مطرح کنم آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه شریفه قرآن مکلف را امر به سؤال از اهل ذکر می کند. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب، تقریب این استدلال به این آیه برای وجوب ارشاد جاهل واضح است که آیه شریف قرآن می‌فرماید ان کنتم لا تعلمون، اگر جاهل هستید و علم ندارید بروید سراغ اهل ذکر و از آنها سوال کنید. خب، پس بنابراین آیه شریفه قرآن وجوب سوال کردن جاهل را، وجوب سوال کردن بر جاهل را مطرح می‌فرماید. خب، در مقابل اگر جواب سوال واجب نباشد و در واقع طرف مقابل وجوبی برای جواب نداشته باشد، اساساً امر به سؤال کردن لغو است. بنابراین ارشاد جاهل واجب است. به عبارت اخرى، خوب دقت بفرمایید، این آیه شریفه قرآن یک دلالت مطابقیه دارد و یک دلالت التزامیه دارد. دلالت مطابقی آن وجوب سؤال بر شخص مکلف جاهل است. این دلالت مطابقی آیه است. آیه شریف قرآن ظهور در وجوب سؤال برای شخص جاهل است. دلالت التزامی آن وجوب جواب بر اهل ذکر است، یعنی وقتی که سؤال کردن شخص جاهل واجب است، به دلالت التزامیه جواب این سؤال بر شخص اهل ذکر واجب است، به جهت اینکه اگر جواب سؤال واجب نباشد، وجوب سؤال لغو است، چون سؤال کردن برای جهتی است و آن جهت دریافت حقیقت است، دریافت جواب است. اگر دریافت حقیقت از طرف مقابل لزومی نداشته باشد، سائل برای چه سؤال کند؟ و وجوب سؤال چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ چه فایده‌ای خواهد داشت؟ بنابراین وجوب سؤال ملازم با وجوب جواب است. این تقریب استدلال برای استدلال به این آیه شریفه قرآن برای اثبات وجوب ارشاد جاهل. در اینجا لازم است ابتداءً یک نکته عرض کنیم. دوستان، می‌خواهیم این استدلال رو بررسی کنیم. قبل از بررسی این استدلال نکته یا عرض کنم، و اون این است که طبق روایات شریفه‌ای که وارد شده است، مراد از اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام است و حد اقل میتوان مصداق اکمل اهل ذکر را اهل بیت عصمت و طهارت دانست. این مطلب مفروغ عنه که مراد از اهل ذکر یا اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، که در روایات شریفه وارد شده است، یا این که مصداق اکمل را روایات بیان می کند. مصداق اکمل اهل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت می باشند. این مقدمه خدمت شما. اما این آیه شریفه قرآن در روایات متعدد تفسیر شده است، لذا برای اینکه روایات رو، برای اینکه این آیه شریف قرآن رو، مرادش رو دریافت کنیم، نیازمند به مراجعه به روایات هستیم. یک بابی مرحوم کلینی در اصول کافی جلد یک دارد به این عنوان: باب ان اهل الذکر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه. این یک بابی است که روایاتی در این زمینه بیان می‌فرماید که کسانی که خداوند خلق خودش را مأمور به سؤال از اینها نموده است، ائمه اطهار علیهم السلام می باشند. خب، چندین روایت رو در این زمینه عرض می کنم که ببینیم این آیه شریفه قرآن در رابطه با وجوب ارشاد جاهل نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت تا چه مقدار دلالت دارد. خوب دقت کنید قبل از اینکه این روایات رو مطرح کنیم. عرض کردیم این آیه شریف قرآن یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی. دلالت مطابقی آن وجوب سؤال است برای شخص مکلف جاهل، به دلالت الالتزامیه وجوب جواب از این آیه شریف قرآن به ذهن آدم میاد، به برهان لغویت که اگر وجوب سؤال باشد ولی وجوب جواب نباشد، این وجوب سؤال لغو است، بنابراین ارشاد جاهل واجب می باشد. خب ما روایات رو اینجا مطرح می کنیم. روایت اول که حدیث 3 جلد 1 اصول کافی در همین بابی که عرض کردم، باب ان اهل الذکر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمه، روایت 3. الحسین ابن محمد ان معل ابن محمد عن الوشاء، روایت صحیحه است. قال سألت الرضا علیه الصلاة والسلام فقلت جعلت فداک فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این وشاء میگوید که من سوال کردم از حضرت در رابطه با این آیه شریفه قرآن. خب حضرت چی فرمود؟ فقال نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، ما اهل بیت اهل ذکر هستیم و ما مسئول هستیم، یعنی سائل سوال میکنه، مکلف سائل و ما مسئول. قلت من عرض کردم فانتم المسئولون و نحن السائلون، شما مسئول و ما سائل؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. اینجا یک سوال خیلی ریشه‌ای و سوال در واقع کلیدی جناب وشاع داره. قلت حقا علینا ان نسألکم، عرض کردم که یه حقی بر ماست که سوال کنیم. قال نعم، فرمود بله. قلت حقا علیکم ان تجیبونا، آیا حقی هم برگردن شما هست که جواب ما هم بدهید؟ قال لا. ببینید حضرت می فرماید نه خیر، جواب از طرف ما واجب نیست. ذاک الینا ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل. این جواب سوال به اختیار خود ماست، اگر خواستیم فعلنا جواب میدیم، اگر هم خواستیم جواب نمیدهیم. البته میدانید که این خواستن و نخواستن بدون فلسفه و بدون دلیل و بدون ملاک از معصوم علیه السلام محقق نمیشه. به هر حال حضرت میفرماید این ما در واقع از طرف خداوند مختار هستیم که جواب بدهیم یا ندهیم. حالا البته توضیح خواهم داد دوستان. در آخر حضرت می‌فرماید اما تسمع قول الله عز و جل، آیا قول خداوند رو نشنیدید که خداوند می‌فرماید هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب. خب اینجا ابتدا من این مورد استشهاد حضرت رو عرض کنم. این آیه شریفه قرآن هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب در مورد سلیمان نبی است، راجع به اموالی که خداوند در اختیار این عرض می شود که سلطان مقتدر داد، در اختیار این شخص گذاشت. دارای قدرت عجیبی بود. این آیه شریف قرآن می فرماید که این اموال رو به هر کسی که می خواهی منت بگذار و هدیه بده و به هر کسی هم که عرض می شود که نمی خواهی می توانی که این اموال رو به او در واقع بذل نکنی، اونم به غیر حساب. یعنی این اختیار به غیر حساب است. خب امام در رابطه با علم خود به این آیه شریفه قرآن تمسک کرده که ما علمی داریم، می خواهیم می توانیم در اختیار سائل بگذاریم و می توانیم در اختیار سائل قرار ندهیم، که البته استشهاد امام چه بسا برساند که در رابطه با سلیمان نبی هم علم مطرح بوده هم مال مطرح بوده. به هر حال این استشهاد به این جهت هست که همانطور که سلیمان نبی اختیار در دست او بود، در رابطه با عطا کردن و ممانعت از عطا کردن، ما اهل بیت علیهم السلام هم این چنین اختیار دارند، منتها در رابطه با علم و جواب سوال. خب این یه نکته بود که میخواستم عرض کنم. نکته دوم در رابطه با این روایت شریف این است که این جواب دادن و ندادن و اختیار جواب و عدم جواب از طرف اهل بیت علیهم السلام یک حکمتی باید داشته باشد و بر اساس ملاکاتی این چنین اختیاری خداوند به این بزرگان، به این انوار مقدسه عطا فرموده. خب ممکن است، من یه چند وجه بیان می کنم برای این جهت. یکی این که ممکن است اساساً استعداد فهم سؤال وجود نداشته باشه، که حضرات اهل بیت جواب سؤال رو بدن، همانطور که آیه شریفه قرآن دارد که قل، عرض می شود که آیه شریف قرآن دارد که یسألونک عن الروح، قل الروح من امر ربی. ببینید سوال میکنن از روح، خب حقیقت روح را اگر بخواهد حضرت بیان کنه، خب استعداد فهم این مطلب چه بسا وجود نداشته. خداوند متعال میفرماید قل الروح من امر ربی. دوم ممکن است مقام تقیه باشد که جواب سوال رو نتواند حضرت بدهد. سوم اساساً پاسخ سوال برای سوء استفاده کننده و هواپرست لازم نیست. ممکن است سائل به جهاتی به دنبال دریافت جواب هست، به جهات دنیوی و شهوات نفسانی به دنبال دریافت جواب هست، لذا حضرت صلاح نمی بیند که جواب بدهد. به هر حال مصالحی وجود دارد که این اختیار رو خداوند متعال به اهل بیت عصمت و طهارت داده است. خب روایت دوم را عرض کنم. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن ابی بکر الحضرمی قال کنت عند ابی جعفر. ابی بکر الحضرمی میگوید که نزد امام باقر علیه الصلاه و السلام بودیم که دخل علیه الورد اخل کمیت، شخص به نام ورد که برادر اون شاعر معروف است، وارد می شود. فقال جعلنی الله فداک، خداوند مرا فدای شما گرداند. من 70 مسئله تو ذهنم بود که بیان کنم، اما یک مسئله هم تو ذهنم نمانده که اینجا مطرح کنم. به ذهنم 70 مسئله بود ولی الان در محضر شما یکیشم یادم نیست. قال حضرت فرمود ولا واحد یا ورد، یه دونشم به ذهن نداری؟ قال بلا، ورد گفت که یکیش رو به ذهنم آمد. قد حضرنی منها واحده، یکیش به ذهنم آمد. قال و ماهی، حضرت فرمود اون سوال چیه؟ قال قول الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه شریف قرآن مورد سوال بنده است. من هم؟ قال نحنو، اینا کیا هستن اهل ذکر؟ حضرت می فرماید ما هستیم. قال قلتو، من گفتم که علینا ان نسألکم، بر ما واجب است که سوال کنیم. قال نعم، حضرت فرمود بله. قلتو علیکم ان تجیبونا، بر شما هم واجبه که جواب بدید. قال ذاک علینا، این حضرت فرمود در واقع جواب به سوی ما واگذار شده، یعنی اختیار با ماست که جواب بدهیم یا ندهیم. همان بابی که دوستان عرض کردم روایت ششه. روایت سوم رو هم عرض کنم. احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال کتب، بله، کتبت الی الرضا کتابا فکان فی بعض ما کتبت قال الله عز و جل فسأل و اهل الذکر. نامه ای رو به حضرت دادم. در این نامه یکی از سوال ها از همین آیه شریفه قرآن و همچنین آیه نفر سوال کردم. فقط فرضت علیهم المسئله ولم یفرض علیکم الجواب. به حضرت ببینید مفروغ عنه بوده. فقط فرضت علیهم المسئله ولم یفرض علیکم الجواب، یعنی شخص راوی براش مفروغ عنه بوده که سوال کردن بر ما واجبه و بر اهل بیت واجب نیست. خب قال تبارک و تعالی، حضرت در مقام گفته راوی اینجوری می فرماید خداوند متعال فرموده است فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ. خب این آیه شریف قرآن رو دقت کنید، در واقع همون مطلب رو میخواد بفرماید که جواب در مقابل کسانی که اتباع هوا دارن خب لازم نیست. یعنی در واقع حضرت یکی از حکمت‌های این که چرا جواب برای ما واجب نیست و ما مختاریم که جواب بدهیم یا ندهیم، یکی از حکمت‌هاش رو با اشاره و استشهاد به این آیه شریف قرآن بیان می‌فرماید که ممکن است سائل به دنبال اتباع هوای خود باشد. بر ما که واجب نیست هر کسی آمد سوال کرد جواب بدهیم. خب بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که اساساً ارشاد جاهل بر اهل بیت علیهم السلام واجب نیست. یعنی این که میگن ارشاد جاهل وجوب دارد و معصوم علیه السلام واجب است که حتما جواب سوال را بدهد و ارشاد جاهل بر او واجبه، این گونه نیست. این گونه نیست که ارشاد جاهل برای اهل بیت مثل نماز صبح واجب باشد و هیچ گونه اختیاری نداشته باشند. نخیر، روایات متعدد داریم که ارشاد جاهل بر اهل بیت به صورت مطلق واجب نیست. اینجا دیگه فرصت نیست، دو تا مطلب باقی میمونه. این آیه شریف قرآن ارتباطش با بحث ما چگونه میشه؟ و دوم یه جواب اشکال هم باید داشته باشیم. اشکال این است که ما گفتیم آیه شریف قرآن یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی داره، و گفتیم اگر سوال واجب باشه ولی جواب واجب نباشه، لغویت لازم می آید. این لغویت رو ما باید جواب بدیم که فرصت نیست، انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.